به نام خداوند بخشنده مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه و تا این لحظه که ما افتخار داریم در خدمتتون باشیم اوقات بسیار خوب و خوشی رو در کنار خانواده خودتون سپری کرده باشید. خیلی ممنون و متشکرم که یک بار دیگه شبکه جهانی ولایت و برنامه کانون مهر رو برای تماشا انتخاب کردید. افتخار میزبانی شما رو داریم به بهانه تقدیم قسمت دیگر از این برنامه، با این امید که مثل همیشه تا پایان همراه ما باشید. در رابطه با تربیت الگو محور صحبت می‌کردیم. در برنامه قبلی موضوع جدیدی رو با عنوان تربیت ویژگی‌های عقلانی کودکان 9 و 10 ساله آغاز کردیم. دو ویژگی بیان شد که این ویژگی‌ها عبارت بودن از اینکه این کودکان، یعنی کودکان 9 و 10 ساله، نسبت به خودشون شناخت بهتری پیدا می‌کنن و ارزش و جایگاه و موقعیت خودشون رو بهتر درک می‌کنن. اما به عنوان ویژگی دوم این بیان شد که برای درک مفاهیم مقداری محدودیت دارن. دعوت میکنم با ادامه این بحث همراه ما باشید. استاد کرمی بزرگوار هم در استودیو حضور دارن که خدمت ایشون رو سلام و ادب داریم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که هر کجا هستن خداوند سلامتشون بداره.
انشالله. استاد، رسیدیم به سومین ویژگی از ویژگی‌های عقلی کودکان 9 و 10 سال.
در این سن توان عقلیشون اینطور رشد میکنه که تا اینجا میرسد که در دستبندی، طبقه بندی، سازماندهی اشیا، جملات و امکانات یک مهارت خاصی پیدا میکنن و به صورت کاملا دستبندی شده اشیا را میتونن بفهمن. مثلا فرض کنیم گروه جانوران رو خوب میتونن بفهمن که خزندگان، یا بهتر بگیم پستانداران، اینطور بگیم فرض تخمگذاران، یا فرض و فرمایید بحث پرندگان، یه طبقه بندی اینطوری رو در مورد موجودات میکنن و خوبم میتونن بفهمن، خوبم میفهمونن. معنا و مفهومش این هستش که بچه ها تو این سن اگر نتونن اینها را اینطور به اصطلاح طبقه بندی کنن، دست بندی کنن، معناش اینه که ما باید یه بعضی کارا رو براشون انجام بدیم. تو این سن باید این اتفاق بیفته، باید این توان عقلی رو و بینشی رو داشته باشن. نسبت به رفتارهای دیگران همینطوری دست بندی میکنن، یعنی آدمها را بر حسب رفتارهاشون گاهی میگن که مثلا 5 نفر مثل هم هستن. چرا؟ چون مثلا خدای ناکرده 5 نفر آدمایی هستن غیبت میکنن، اون 3 نفر مثل هم هستن چون آدم های راستگویی هستن. گاهی بر حسب کلامشون آدم ها را طبقه بندی میکنن، گاهی آدم ها را بر حسب نه اون ویژگی های جسمانیشون هم ممکنه طبقه بندی بکنن. اینجا یه مقدار پیچیدگی برای ما به وجود میاره، یعنی نوع تنوع دستبندی آدم ها برای اونها ممکنه ما را دچار یک سری اینطوری بگیم خاموشی ادراکی بکنه، خیلی متوجه نشیم که اینها دنبال چی هستن. فوق‌العاده سن حساسیه و سن مهمی هستش برای رشد عقلانیشون. همین بس که انواع دستبندی‌های رفتاری، گفتاری، شکل جسمانی و گاهی پوششی برای آدم ها تنظیم میکنن، بیان میکنن. خب اینها توقع دارن ما هم بر اساس اون طبقه بندی ها بتونیم ادراکی مشابه اونها داشته باشیم، توقع دارن که اون ادراک اونها را قبول کنیم که هیچ، بلکه همراهی هم بکنیم، یعنی تا این حد هم توقع دارن. لذا توی شرایط ویژه که قرار میگیرن مخصوصا بخوان روی آدم ها قضاوت بکنن، یه وقت ممکنه ما را توی دسته قرار بدن. باید حواستمون باشه، یعنی مخصوصا پدر مادرها باید خیلی حواستشون باشه که ممکن هست الان این پدر مادرها تو دسته قرار بده که ما نامناسبه براشون، چون این طبقه بندی بر اساس اون نشانه هاست، بر اساس اون میشه گفت که آدرس هاییست که در پیش برای خودشون تشخیص دادن، الان بر اساس اون قضاوت میکنن. مثل عرض کردم نوع گفتاری که به کار گرفته شده، اگر الان دستبندی کردن آدمای بعد کسانی هستن مثلا دروغ گفته میشه دیگه هیچ موقع با اینا نمیتونن را بیان. اگر پدر مادری کافیست یه بار به ایشون دروغ بگن، بشه دومی فوری تو اون مسیر میبردشون، تو اون دسته میذاردشون، تو اون گروه میذاردشون. لذا بی اعتمادیش به والدین بالا میره. وقتی بی اعتمادیشون به والدین بالا رفت، تسلیم نیستن، اطاعت پذیری ندارن، خلاف اون حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله میشه که تو افضال دوم بایست اینا مطیع باشن. دیگه مطیع نمیشن، چون جالبه عقلشون میرسه تو این سن دیگه که این خطرناکه، آدمی که مثلا دروغ میگه، آدمی که مثلا خطا میکنه، آدمی که دیگران رو تحقیر میکنه، آدمی که به راحتی در مورد دیگران هر حرفی میزنه ولی در مورد خودش اگر بگن آتش میگیره، میگه چرا این حرفو میزنید. خب این خیلی مهمه براشون که اگر خانواده این رو عادی براش کنه، از پدر مادر بعدش نیاد، حالا این خطرناکتر میشه. اون موقع خودش یک مرامی رو به عنوان چند شخصیتی عاطفی یا چند شخصیتی عقلی اجتماعی برای خودش انتخاب میکنه، فکر میکنه مسیر اینه دیگه. اینجا اصطلاحا میگن که اختلال در عقلانیت و بعد اجتماعیشون، یه اختلال اینطوری به وجود میاد. چرا؟ چون حس میکنه پس اونی که من دارم تشخیص میدم غلطه، اونی که والدینم دارن انجام میدن، اطرافیان دارن انجام میدن صحیحه. چیه اون؟ تا میتونی برای علیه دیگران بگو، خودت هیچی. یعنی بالعکس میشه، به جای اینکه به خودمون برسیم به دیگران دائم میپردازیم. خب وارد فضای مجازی میشه، همش در مورد دیگرانه. وارد صحبت والدین میشه، در مورد دیگرانه. وارد مهمانی ها میشه، در مورد دیگرانه. باورش میاد دیگه. بعد اون موقع یه فشار عقلانیتی بهش میاد که این کار نکنه. این یک اختلال دومی به وجود میاره که اصطلاحا اون اختلال روانیه براش وجود میاره، که حالا ناموزون بودن عاطفه، ناهنجاری شدن عاطفه به پی داره و دچار مشکلات خاص خودش میشه، که در حقیقت اینجاست که مثل یک برنامه نامنظم گویا در اختیارش گذاشته باشیم که تمام زندگیش به هم بریزه، یک همچون حالتی داره دیگه. اون قدرت تشخیصش، اون اراده قویش، اون اعتماد به نفسش، اون عزت به نفسش، اون تقواش، اینا نمیتونه کنار هم قرار بگیره، به هم میریزه. اینجاست که سخت میشه، تربیتش سخت میشه، کنترلش سخت میشه، هدایتش سخت میشه. بعد این خوالا چند وقتی دیگه سنش میره بالا، میخواد ازدواج بکنه، اون موقع سختی های یه مداری بیشتر خودشو نشون میده، که ناسازگاری های با همسر، ناسازگاری های با خانواده همسر، ناسازگاری با خانواده خودش احیانا، یعنی گاهی پا فراتر هم میذاره، با خانواده خودشم ناسازگاره. این ناسازگاری میره تو شغلش، این ناسازگاری میاد تو زندگیش، یعنی تو این دنیا احساس میکنه خودش درست تشخیص میده اون موقع، یعنی اینقدر اختلال بالا میره ها. همه دارن غلط میگن، همه دارن غلط بیان میکنن، همه غلط انجام میدن، یعنی پدرش، عموش، خاله، دایی، همه یه همچی حالتی پیدا میکنه، مگر اینکه به وفق مرادش بگن. اگه به وفق مرادش بگن، به وفق مرادش عمل کنن، به وفق مرادش تایید بکنن، میشن آدم خوبه. این خطری داره نهایتا، یعنی نتیجهش به اونجا میرسه. به همین خاطر گفته میشه که مراقب باشیم. سن عقلانی این سن یک سن ویژه‌ای است، داره تثبیت میکنه خودش رو. اگر ما اون دستبندیایی که درست داره تشخیص میده همراهیش بکنیم، ما توی اون افرادی یا گروهی قرار نگیریم که اون به عنوان ناهنجار میشناسدش دیگه، به عنوان نامرتب میشناسدش، به عنوان نادرست میشناسدش، تو اون قرار نگیریم تا به اون نتیجه نهایی که عرض کردم خیلی بد بود نرسه، تنها راهش همینه. ما واقعا اون بود فطری که الان خوب تشخیص میده. امام صادق فرمودن که خداوند فطرت اینها را زیبا طلب، درست طلب، راستگو و خوب قرار داده. این پدر و مادرها هستن که این فرمان را دستکاری میکنن، این موقعیت را دستکاری میکنن و متاسفانه عادتهای بد را انتخاب میکنه، وگرنه تو این سنا که میرسن عقلش درسته، عواطفش درسته، اعتقادش درسته، همه چی تو مدار صحیح قرار گرفته. پس این نکته که اینا تو این سن قدرت عقلانیشون به اینجا میرسه که اینا طبقه بندی میکنه، خصوصا رفتار ما بزرگترها، خصوصا نوع گفتارمون تو این قضايا خیلی باید مراقبت کنی که طبقه بندی ما اشتباه نشه. این سومی. چهارمی، در خانواده هایی که محیط سازگاری داره افزایش رشد استعدادهاشون جمعیان همه استعدادها بیشتر هست. ما دو نوع خانواده داریم به طور کلی، سازگار و ناسازگار. یعنی این که فرض فرمایید پدر و مادر با هم خیلی رفیقن، خیلی خوب احترام همدیگر را حفظ میکنن، خیلی خوب حرمت را حفظ میکنن برای اعضای خانواده، اینا سازگارن. یه خانواده هست نه، ناسازگاره، دائم همدیگر رو به اصطلاح تحقیر کردن، خدای ناکرده توهین کردن، خدای ناکرده بی توجهی کردن، یا خدای ناکرده به الفاظ بد خطاب کردن، اینا ناسازگارن. اینا این افراد ناسازگار نمیتونه رشد استعداد بچه هاشون قوی بشه، مگر اینکه یه استثنا داریم، این بچه شون در بیرون از منزل با یه کسی آشنا بشه، مثل رفیقی، مثل فامیلی، مثل معلمی، مثل همشاگردی، که یه استثنان، اینا همشون اینطوری میشه اینطوری باشن، استثنان یه تعدادی از اینها بتونه از این مخمسه خودش رو بیرون بکشه و خدا یاریش بکند و به قول معروف یک هدیه الهی براش برسه و از اون خانواده دیگه ببره یه جورایی و خودش تو مسیر درست قرار بگیره، که معمولا در طول تاریخ اینا هم بوده ها هست. اما اونی که اطمینان میتونیم بهش داشته باشیم، میتونیم بگیم که خیالمون راحته، به یه جایی میرسه که تمام استعدادهاش مثل یک چشمه جوشان همیشه هست، در هر زمانی، در هر مکانی، در هر موقعیتی عقلش خوب کار میکنه، هوشش خوب کار میکنه، هوش هیجانیش خوب کار میکنه، حافظه و ادراکش خوب کار میکنه، تداییش خوب کار میکنه و بقیه مال خانواده بهنجاره. هرچه خانواده با شخصیت تر، محترمانه تر، مؤدبانه تر با هم دیگه باشن، فرزند اونها میشه گفت که مستعدتره، عاقلتره، تشخیصش بهتره، اعمالش سازماندهی تره. سومی که عرض کردیم طبقه بندی میکنه، خودش رو تو این طبقه منظم یا این رده منظم خوب قرار میده،
مثل بذری که یک زمین و آب و هوا و شرایط خوبی در اختیارش هست،
تمام امکاناتش به تعبیری از قبل آماده شده. بله، مثل این زمین فرض کنیم که اصلاح شده، سنگلاخش رو برداشتن، کودش رو دادن، چی میگن، نرمش کردن، هر کاریش کردن، بعد چند روز دیگه اون علف های هرزش رو میچینن، بالاخره این بذری که کاشته شده تو این موقعیته. چون نظام خانواده مثل همون که فرمودی زمینی است که تمام این مطالب توش انجام شده.
بله.
پس یک واقعیتی است، خانواده خیلی مهمه، خیلی میتونه اثرگذار باشه برای آینده. ببینید بعضیا پول خرج میکنن، این کلاس میذارن، اون کلاس میذارن که بلکه بچهشون چیزی بشه. نه، این هرچند که خیلی زحمت میکشند و خیلی هم بیا و برو و این کلاس رو خودشون هم خسته میکنند و پولی هزینه میکنند، ممکنه توی یه چیزایی هم در اثر این تلاش ها ظاهرن نصیبشون بشه، ولی نمیتونه جای اونی قرار بگیرد که در حقیقت خودش به صورت طبیعی در یه خانواده یه که طبیعیه، به تعبیری دیگر بگیم مؤدبانه، محترمانه، متشخصانه با هم دیگه برخورد میکنن، این خیلی فرق میکنه. ما نیازی نیست این همه دیگه هزینه بکنیم که این بچه این کلاس اون کلاس بره، همین که داره میره تفاوت نیم. مثلا فرض فرمایید اگر توی مدارس داره درس میخونه، همون مقدار براش کافیه. تو بحث تنها اون نیست، بحث تنها ریاضی و فیزیک و شیمی که نیست که، اونا نمیتونه زندگی رو به انسان یاد بده که، اونا وسیله برای بعضی مطالب زندگی هم. اون چی که زندگی میکنه اون عقل آدمه، اون احساس و عواطف انسانه، اون اعتقادات انسانه، اون اخلاق انسانه، که اون باید در مدار درست قرار بگیره. اگه اینا تو مدار درست قرار بگیره، اون در تشخیص آنچه که ابزارهای زندگی مثل فیزیک و شیمی و ریاضی و عرض موضوع شما تاریخ و ادبیات و حرفه‌های دیگه، هنرهای دیگه، هر چی لازمه بره خودش یاد میگیره و زودتر هم یاد میگیره، چون مستعده دیگه، فرق میکنه با دیگری. دیگری ممکنه فرض کنیم 30 جلسه میره به اندازه یک جلسهشون یاد نگیره.
بله.
این خیلی مهم هست که ما اندازه گیریامون از دست ندیم. ایشون با سرعت میفهمه این مهارت رو، او باید چندین جلسه روش کار کرد. این با سرعت مهارت رو کسب میکنه که هیچ به دیگرم یاد میده، اون تازه میخواد یاد بگیره، ناقص یاد میگیره بعد چندین جلسه. پس خانواده ای که خیلی با شخصیت همدیگر را نگاه میکنند و صدا میکنند و خطاب میکنند، خیلی با احترام، خیلی با عزت، خیلی با حرمت به همدیگر نگاه میکنند، داد و فریاد اونجا معنی نداره، توبیخ معنا نداره، پرخاش معنا نداره، قهر معنا نداره، بی‌تفاوتی معنا نداره، خب قطعا این خانواده فرزندشون جمله ایناشون فرمودن که این سن نیست که تو این سن خود به خود تو وجود شکل میگیره اصلا. این باید پس اون زمینه باشه تا شکل بگیره، یعنی بعض دوچار پوسیدگی میشه.
استاد بعضا دیده میشه بعضی از پدر و مادرها یا بعضی از برادر و خواهرها به واسطه یه اون محبتی که دارن و تعبیر خودشون از محبته، یعنی یه سری الفاظی استفاده میکنن که شاید در شأن هیچ کس نیست. دیگه میدونیم الفاظ رو. اینها به اینها باید توصیه داشت که میگن ما داریم شوخی میکنیم، دوستش داریم، یا بعضا از این صحبت ها.
ببینید شوخی قواعدی داره، لوازمی داره. لوازمش مطالعاته. ما واقعا ادبیاتمون خیلی غنیه برای اینکه بشه شوخی کرد، برای اینکه بشه خندان بود، برای اینکه بشه شادا بود، برای اینکه بشه روحیش رو تازه کرد. پس یکیش مطالعه است، جز ابزارهاست که بتونیم اون روش‌های شوخی کردنی را که میلیون‌ها سال آدم‌ها پشت سر هم تجربه کردن، انباش شده این سرمایه بسیار گرانبها در اختیارمون داشته باشیم. این یک. دو، واقعاً برای شوخی کردن خیلی راه هست. فرض کنیم این کتاب هم نخوندیم، مگر نه این که میشه به روش های دیگر هم مؤدبانه تر این کار کردن. یعنی واقعا کسی منکر این نمیتونه بشه که از راه صحیح بشود، به اصطلاح که میشود خوب خندون، خوب شاداب کرد، خوب تفریح کرد، خوب. پس بنابراین این بزرگوارا تنها رایی میشه گفت یکیش مطالعه است که کتاب‌های اینچنینی فراوان داریم که بتونن. ببین حتی یک آقای به اسم آقای محمودی اومده معماهای قرآن رو تو یه جلد جمع کرده، نزدیک 170 صفحه است. اصلا معماهای بسیار زیبایی داره، طرح معما میکنن برای بازی کردن تا این حد. طنزهایی که تو قرآن است مرکز پژوهش‌های به اصطلاح صدا و سیما در یه جلد خیلی خیلی سال قبل اینو تنظیم کرده بود، الان افراد دیگه اومدن این کارو کردن. طنزهای در قرآن، طنزهای در قرآن، آقای ملک آبادی، به اصطلاح یه آقای دیگه است به اسم رضای ده مردی، ایشون طنزهای قرآن رو استخراج کرده. چقدر طنز داره ببینید. نمیخوام بگم که دیگه بالاتر از این خود خدا طنز گفته، اینم طنز خنده‌داری هم که هست. پس راه زیاده، فقط بایستی که یکیش مطالعه است، یکی دیگرش همراه با افرادی که اهل این چیزا هستن، یعنی هم محترمند و هم میخندونن هم دیگر رو. خب چرا با اینها همراهی نکنیم؟ اینم متاسفانه یک گرفتاری است که گاهی به بعضی از خانواده‌ها گویا دستشون ازش کوتاهه، یعنی از این طیف افراد، از این نوع گروه از افراد دستشون کوتاهه که با آنها رفت و آمد کنن. خب اگه واقعا دستشون کوتاهه، برن سراغ مطالعه دیگه. تن یکی از راهاش اینه. هر چند مجلات زیادی امروزه در دنیا داره همین مطلب هست که واقعا مؤدبانه، چون این اکثر کشورها به اینجا رسیدن. نمیشه زندگی کرد بدون قوام خانواده، نمیشه زندگی درست و با آرامشی داشت بدون آرامش در خانواده.
بله.
اینه باید کنار هم قرار بگیرن. پس اینم شد سومین ویژگیشون.
چهارمین.
پنجمین ویژگیشون اینه که به مفهوم علت پی میبرن. یعنی چی؟ البته بر اساس اون تجربه ها و دانش هایی که کسب میکنند. این که علت یعنی چی؟ خود علت یعنی چی؟ خیلی مهمه در هر سنی، درکش متناسب با مفاهیم علل دیگه. مثلا علت این که آدم مریض میشه چیه؟ علت این که آدم از چشم دیگران میفته چیه؟ علت این که آدم ناموفق میشه چیه؟ ببین بعضی از آدم ها نمیدونن ناموفقیت مال خودشونه نه مال اطرافیان.
بله.
خیلی اگر بخوایم دایره رو باز کنیم از خودش بگذاریم میشه مال پدر مادر، یعنی علل ناموفقیت یا مربوط خود یا والدین. از این که بیایم بگردنیم توی اجتماع تو جای دیگه تقسیمش بکنیم، جالبه این یک استثنایی اگر وجود داشته باشه، میگن در هر چند میلیون یه نفر ممکن هستش اجتماع موجب ناموفقیت او شده باشه. خب این تو این سن خوب میفهمه، اما اگر الان این فهم و ادراکش رو توسعه ندیم، تثبیت نکنیم، میاد به 15-16 سالش میرسه، فکر میکنه که اگر ناموفقه، مثلا فرض فرمی مال اینه که خونهشون لامپش کوچیکه. واقعا این حرفو میزنن گاهی ها، لامپو بزرگ میکنن، مثلا درخواست میکنه لامپو بزرگتری مثلا واتش بیشتر باشه بیاره، میگه که نه مال این نیست، مال اینه که ما تفریک هم داریم. یعنی علل رو خوب نمیدونه کجاست که ناموفقیتش، که بعد کمکاریش بوده مثلا، یا نه فرض فرمایید کم مشورت گرفتن از والدینش بوده یا مثلا کم پرسش کردن از معلمش بوده اگر درسیه. ببینید اینا نکته هایی هستش که تو این سن 9-10 سالگی کمتر توجه کردیم. ما مراحل سن رو خیلی باید دقت بکنیم که چه اتفاقاتی باید بیفته. یه مقداری مادرها نگاه میکنن مثلا دوره شیرخوارگی، فرض فرمایید کی بچه دندون در میاره یه توجه بهش میکنن، کی باید راه بره یه توجه بهش میکنن، اونه به خاطر ظواهرش میفهمن. ما بقیه مطالب متاسفانه رها میکنیم. مالا اینکه تعطیل نمیشه تعلیم و تربیت، تعلیم و تربیت مال یک ماه و یک سال و دو سال نیست.
بله.
هیچ موقع تعطیل نمیشه. مدرسه نیست که بگیم حتی مدرسه تعطیل بشه اون آموزش کلاسیک داره تعطیل میشه، ولی تعلیم و تربیت که تعطیل نمیشه که. لذا اینه که ما تو بحث علل شناسی الان تو این سن بهترین وقته، بهترین فرصته. جلسه قبل هم عرض کردیم مثل میمونه که مثلا یه بذری رو توی یه فصلی باید کاشت بکنیم، فصل دیگه به عمل نمیاد. اینجا همینه که بایستی که واقعا تو این فصلها بهش بپردازیم. اگه فصلی دیگه میخواییم پذر پاشیم دیگه میشه چی؟ مثلا طبیعی نیست، میشه گفت که مثل مثلا گوجه فرنگی بوته‌ای و یا خیار بوته‌ای و گلخونه‌ای. اون دیگه گلخونه‌ایه، خیلی آفت میتونه بگیره. میتونیم اما با این زحمات و با اون آفت‌ها و با اون مشکلات و با اون عدم طعم طبیعی و با اون لذت بردن از اون. پس بنابراین هم اینطوریه که بچه‌ها تو این سن قدرت عقلانیشون انقدر بالا میره که علل رو خوب تشخیص، مفهوم علت اصلا، مفهوم علت عرض کردم ناموفق بودن، مفهوم علت ناسازگاری، مفهوم علت سازگاری، مفهوم علت مؤدب شدن و نامؤدب شدن، خیلی مفاهیم رو خوب میتونن تشخیص بدن. پس بهترین وقت ما علل رو براشون بیان کنیم.
درسته.
و بهترین وقت هم هست کتابهایی که این علل رو توضیح میده الان در اختیارشون بگذاریم تا قدرت کاریشون بالا بره. بو علی سینا یه حرف قشنگی رو به اصطلاح شاگردش میزنه، چون یه بار دیگه هم عرض کردیم این رو، میبینه که این اسفندیار یک زغال میخواد بخره. خب موقع مثلا نبوده که تو هر خونه یک جعبه بلکه بیشتر کبریت باشه یا مثلا فندک باشه. یک مغازه مرکزی بوده، همیشه زغال رو سرخ میکرده میداده و مردم از اون زغالایشون رو به اصطلاح آتش میزدن. این رفته گفته که من زغال میخوام اسفندیار. صاحب مغازه میگه که با خودت وسیله آوردی؟ میگه من تا خاک میریزم تو دستم بذاریش روی این تا برم خونه اگه گرم بشه. اینجا میبینه عجب نبوغی، میگه این حتما تو این سن هست. میره در خونه میبینه که بلی رسیده به خونه و روی درخت داره بازی میکنه. به پدرش میگه همچه پسری به دارید شما، روی درخت صدا میکنه، میگه که اگر ما مثل تو استادی داشته باشیم از تو جلوتر میفتیم. ولیشنه میگه بله تو این سن از ما جلوتر میفتم، این سن خیلی سن مهمیه. این طوریه که آمادگی داره، خدا این رو در وجودشون قرار داده که باید وقتشه باید بهش بپردازیم در حقیقت. پس بنابراین مفهوم علت رو خیلی راحت میتونن بهش بپردازن. اما این ششمیش رو هم عرض بکنم، توان درک کمیت رو هم دارن، بنابراین آموزش ریاضی در این سن بهترین وقته. ما اگر ریاضی براشون خوب کار کنیم تو این سن، البته اونس پرورشی کار خوبی که کرده تو این سن ریاضیشون، البته الان یه مقداری آسونش کردن به خاطر اعتراضاتی شنیدم امسال پارسال و امسال توی کشور خودمون یه مقدار آسونترش کردن، ولی در هر صورت بازم تفاوت داره. درس های این سنشون ریاضیشون کاملا متفاوته با سالهای بالاتر حتی. خب شاید بعضی بگن چرا آخه؟ به خاطر اینکه این سن هرچی که ما قدرت حسابشون، قدرت تحلیل منطقیشون که همون ریاضی میشه بالا ببریم، اینها درک فلسفیشون بالاتر میره، اینا قدرت تحلیل مدیریتیشون بالا میره، اینا قدرت تحلیل عللشون بالا میره که ارز کردیمشون علل هم میفهمن، اینا قدرت کاوششون خیلی بالا میره. لذا تو این سن ما هرچه اضافه بر سازمان ریاضی بیشتر براشون کار کنیم بهتره، تا بهتر متوجه بشن، تا بهتر اون جریانات عقلیشون فعال بشه، اون ریشه های استعدادهاشون به هم گره بخوره و فعال بشه. لذا بهترین وقته. حتی اگر معما هرچه ازشون بپرسیم، معما بدیم حل بکنن، بهترین وقت این سنه. اگر بخوایم داستانهایی بگیم که بخوان پردازش عقلانی براش داشته باشن که جواب بدن، بهترین وقته، چون قدرت ریاضیشون داره فوق‌العاده توی این سن قوی میشه و میشه زمینه خوبی برای کارهای دیگه شون بشه که عرض کردم، مخصوصا برای دو سه تا کار، یکی بود مدیریتی، یکی بود فلسفیشون و بعد بود تحلیل‌های اجتماعی اخلاقیشون خیلی بالا میره، بسیار زیبا بعد میتونن قضاوت رفتار خودشون رو بالا ببرن، خیلی زیبا میتونن رفتارشون رو خودشون تحلیل بکنن که مثلا این صحیح نیست، این رفتار خودشون اصلاحش رو براین. پس بنابراین نکته بسیار مهمیه که تو این سن همچون اتفاقی هم میفته.
بسیار عالی استاد. اگر اجازه بدید فاصله بگیریم، بینندگان از ارجمند یه سری بزنیم اتاق فرما، یه قسمت رو با هم ببینیم، برمیگردیم با ادامه کانون مهر همراه شما خواهیم بود.
امام امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند کودک 7 سال تربیت می شود، 7 سال ادب می آموزد و 7 سال به کار گرفته می شود. کتاب من لا یحضره الفقیه جلد 3 صفحه 493.
وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت همه شما بینندگان عزیز ارجمند. شما همچنان بیننده برنامه کانون مهر هستید و به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت در خدمت شما هستیم. دعوت می‌کنم از همه شما بزرگواران که از طریق شماره تماس‌های برنامه با برنامه خودتون در تماس باشید، نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالاتتون رو حتما به دست ما برسونید. سوال داریم. مبینا خانم از کربلا سوال پرسیدن که سلام، 3 ماه دیگه عروسی بنده هست و اما هنوز آمادگی روحی ندارم و خیلی میترسم، چه کار باید بکنم؟
من خدمت این خواهر بزرگوار عرض کنم دو بعد کارشون باید پیش بره، یکی که از خدا خواستنه و یکی در مسیر اون خدا خواستن مطالبی است که بایستی بهش توجه کنن. اما برای اینکه از خدا بخوان، یک نماز حاجتی را خدمتشون تقدیم میکنیم که انشالله اونجا به جای ما و دوستان این برنامه اگر مشرف شدن حرم انشالله از طرف ما هم سلامی به حضرت بدن، مخصوصا بین حرمین که قرار گرفتن به حضرت ابوالفضل علیه السلام و امام حسین علیه السلام از طرف ما ها توجهی بکنن، الله هر تو خودشون صلاح میدونن، این رو تقدیمشون عرض میکنیم که یک نمازی هستش که بسیار مجربه. حضرت آیت الله عظمای بهجت وقتی که شاگرداش مراجعه میکردن که آقا ما مثلا ترس شدید داریم از یک کاری، مثل همیشون بنده خدا، یا یعنی اینکه گرفتاری داریم واقعش خیلی برامون مهمه، بایستی که خدا کمکمون کنه وگرنه مثلا توان خودمون رو چیکار کنیم، ایشون توصیه می‌فرمودن این نمازی را که عرض می‌کنم روزهای پنجشنبه از صبح تا آخر شب پنجشنبه هر وقتی میتونن بخونن. دو تا دو رکعتی هستش مثل نماز صبح، منتها در رکعت اول حمد که تمام شد رسید به سوره، 11 بار سوره را میخونن. رکعت دوم رسید به سوره، 21 بار سوره را میخونن. بعد سلام که دادن دو رکعت بعدی شروع میکنن. دو رکعت بعدی، رکعت اول بعد از هم سوره 31 بار سوره را میخونن، بعد رکعت دوم 41 بار سوره را میخونن، قنوت و سجده و سلام که دادن سر به سجده میگذارن، 51 بار یا الله را میگن، 51 بار صلوات را میفرستن. این یک به اصطلاح نماز حاجتی است که واقعا توجه خاصی بزرگان بهش داشتند و دارن به خاطر نوع به اصطلاح اون تشکیلاتی که داره، چون خود سوره توحید بسیار بسیار مفاهیم بلندی داره که توجه باری تعالی به اون مشخصه برای چی هستش. پس بنابراین میتونن در هر ساعتی از روز پنجشنبه، فرقی نمیکنه صبح باشه بعد از ظهر باشه، یعنی تا نیمه شب شرعی نشده که روز پنجشنبه تمام نشده، از نماز صبح تا به اصطلاح قبل از نیمه شب شرعی این فاصله زمانی میتونن بخونن. البته نه تنها ایشون رو عرض کردم، هر کسی هر حاجت مهمی داره.
دوستان میپرسن که چه سوره ای فرق نمیکنه که سوره
نه عرض کردم سوره توحید را.
سوره توحید.
بله، سوره حمد که میخونن بعد به سوره توحید که رسید همینطوری 10 تا بالا میره.
بله.
11 21 31 41 بعد آخرش هم که میرسه اون به جای چی به اصطلاح توی سجده 51 بار یا الله یا بعدش هم 51 بار صلوات هستش. خب این بسیار بسیار اکثرا تاکید شده از آیت الله عظمه بهجت، میفرمودن مرحوم آیت الله کشمیری وقتی که اینو میخوندن حتما یک هدیه الهی بهش میرسید. این بحث حتما یه نکته توشه ها، حتما یه هدیه الهی بهش میرسید. خب این بزرگان این چنینی دارن توصیه میکنن، بسیار مجربه. خب نکته دوم ببینید، این ترس یه مقداری ممکن هستش که برای بعضی ها طبیعی باشه، به خاطر این هستش که در حقیقت خیلی سوالات تو ذهنشون میاد، آینده نگری را میخوان بکنن، آینده ها براشون سوال های ایجاد میکنه، همچه حالتی براشون ایجاد میکنه. لذا اون نماز که به عنوان این که زندگی آرام و موفق و خوشبختی انشالله داشته باشه، اونجا وقتی که یا الله را میگن، وقتی که به اصطلاح صلوات را میفرستن، اونجا تو ذهنشون بگذرونن، میتونه بین نماز و این سجدهی که این حالت رو داره اونم تو ذهنش بگذرونه که مثلا ایشون اینطوره، دیگری هر حاجتی دیگه داره، حاجتشون رو اونجا
مد نظر
قرار بدن که انشالله خداوند سلامت و عافیت و خوشبختی رو براشون داشته باشه، انشالله هم خودش هم همسرش انشالله و فرزندان صالح و سالم انشالله خداوند نصیبشون کنه. این یه آرامشی بهش میده باری تعالی. اما برمیگرده به این که مقدماتی هم داره دیگه، مقدمات رو هم باید دقت بکنن. مقدمات اینه که الان برای این که اون نگرانیش بیشتر نشه، چند تا نکته برادرانه خدمت ایشون و امثال ایشون که دارن ازدواج میکنن عرض میکنم. نکته اول این که واقعا از آنچه که پیش میاد از گذشته هیچی رو نگذارید بینشون مطرح بشه. مثلا فرض کنید در شب خواستگاری اتفاقی افتاده، فرض کنید در شب مثلا فرض کنید بله برون هر چی اسمش میذارین اتفاقی افتاده، الان بین خود و همسرش، بین خود و فامیله همسرش، بین خود و فامیله خودش، اینا واقعا نگذاره وارد بحث بشه. اگر نمیتونه بهشون بگه نه، میخواد حرمت حفظ بکنه، موقع این بحثا میشه پاشه واقعا به یه بهانه ای ادامه ندن. این نکته گذشت، هر حرفی بوده تمام شده. این نکته اول. نکته دوم این استش که حتما موقعهایی که میخواد نگرانی براش پیدا بشه، بهترین کار بلا فاصله به نماز ایستادنه. اگر نمیتونه به نماز بیسته، صلوات یک مجموعه هست که به تعبیر باز مرحوم آیت الله بهادینی رحمت الله علیه میفرمود پاک کنه، هم ثواب مینویسد و هم بدی ها رو پاک میکنه، مداد رو پاک کنه، مداد وقتی ثواب مینویسه صلواتی که میفرستیم هم پاک. آیت الله بهجت میفرمود من سراغ ندارم دعای ساده، دعای ساده و کوتاه و جامعی مثل صلوات. میگه ما واقعا سراغ ندارم. از چه بابت؟ از بابت که اهل بیت پیامبر فرموده باشن سراغ ندارم بیست بهتر از این. لذا دریم چه موقعی صلوات فرستادن، غیر از صلوات فرستادن یک بحثی هست به عنوان ذکر خیلی متعالی بهش میگن یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا کنه عبود و یا کنه سین، اینا تکرار کردن. یه کسی که خدای دو جهانی، یه خدایی که مالک یوم الدین هستی، من از بنده تو هم از تو کمک میخوام، این وقتی تکرار میشه اون بازگشت آرامش از ناحیه خداوند اتفاق میفته برای انسان. اینم یک، این اگر به قول معروف اینا را داره کنارش، اون نکته هم کرد که هم خدمتون مطالب قبلی رو به ذهنش نذاره بینشون مطرح بشه. آخرین نکته این استش که واقعا در ارتباط با قرار مدارایی که میگذارن سمج روی حرف خودشون وای نیستن. الان وقت وقت همراهیه، الان وقت وقت گذشته. این دوتا کلمه گذشت همراهی به عنوان دوتا تکلیف برای خودشون زن و مرد قرار بدن، خیلی مطالبشون حل میشه، خیلی از استرساشون حل میشه. گذشت همراهی، گذشت بکنن، همراهی بکنن فعلا موقت.
استاد آخه متاسفانه یه باور غلطی هست که میگن همون اول میخوسف باید بکوبی.
خب اشتباه همینجا،
این نگاه هست متاسفانه،
این اشتباهه. چرا؟ چون فرض کنی دختر اینه میگه پسرم اینه میگه دیگه، اون روی حرف خودش وای میسته، این حرف خودش وای میسته، این بکش بکشه. خب این بکش بکش معلوم نیست این تنابی که با هم میکشن کی زمین میخوره، یکی میخوره اینطوری تعریفی که نداره که حالا بهترین عرض میکنن یه مسابقه بدن با هم یه تناب بگیرن بکشن، بالاخره یکیشون تو این قضیه میبره،
اصلا تناب پاره میشه، ای وقت
تناب پاره بشه هر دوشون افتادن دیگه. ولی بالاخره وقتی میافتن هر دو میافتن ها ممکنه ها، ولی بیشتر یکیش آسیب میبینه. اما برای چی آخه؟ بس اینجاست که بی‌توجهی شده. پس اونا با این چند تا نکته خیلی ساده هم هست، عنایت بفرمایند و انشالله نتیجه خوب بگیرم.
دوستان عزیز اگر خاطرتون باشه برنامه گذشته ما یکی از بینندگان سوالی پرسیدن، زهرا خانم از مشهد، پاسخشون ناتمام موند. من یه مروری میکنم و ادامه پاسخ رو از استاد خواهیم شنید. استاد اگر خاطرتون باشه ایشون گفته بودن که من با همسرم اختلاف سنی دارم، زیاد با هم قهر میکنیم و از نظر مالی مشکلی نداریم، دوست دارم که سفر فرانسه برم، اما شوهرم ماشین شیک نداره. از این بحثایی که انجام شد پاسخ ابتر موند. در خدمتتون هستیم با ادامه پاسخ، اما قبل از اینکه من این رو بگم چون همین الان پیام رسید، زهرا خانم از مشهد پیام دادن که من هفته پیش پیام دادم الحمدلله خوب شدیم، سفر سوریه می‌خوایم بریم و زندگی رو ساده شروع می‌کنیم. اما شما پاسختون رو بفرمایید به خاطر اینکه پاسخ کامل نشه.
ولی من خدمت ایشون عرض کردم که ما اهم و مهم وقتی قرار بدیم، منم نمی‌دونستم حالا ایشون بعد از بیان چیز فرانسه را فرموده دیگه، من کلی عرض کردم که یه خواهری می‌خواد، حالا ایشون هم ممکنه، من کلی رو عرض کردم، بازم کلی عرض می‌کنم، یه خواهری میخواد، یه برادری میخواد ماه عسلش بره اروپا دور بزنه. من عرضم این موضوعش فکر کنیم. آیا الان اگر یک وسیله مثلا یه ماشین خوب تقریبا مدل درست حسابی بگیریم که امکانات داره، زندگی راحت‌تر باش میشه، حالا داره دیگه، حالا که داره پس میتونه بخره، نه شرعاً حرامه نه عقلاً اشکال داره، بلکه چی؟ عقل میگه این بهتره که شما امکانات زندگی وقتی دارید میتونید استفاده کنید، استفاده بکن، حرام استفاده نکن، به تعبیری اسراف نکن. خب وقتی اینطوریه، بعد برو برای خودت به جای یک بار 10 بار اروپا رو بگرد، 30 بار آفریقا رو بگرد، میگن جای زیبا خیلی بهتر از اروپا داره، نمیدونم 40 بار برو، نمیدونم فلان آبشار نیاگارا رو مثلا هی براندازش بکن. کسی نمیگه چرا، داری برو اشکال نداره. ولی الان بحث سر اینه، اگر فرض کنیم داری ولی به جای اینکه بری یه خونه بخری که راحت توش شب بخوابی، راحت مهمونی بدی، راحت توش زندگی بکنی، یه ماشینی راحت بتونی تو خیابان بری مسافرت بری، احیانا اگر خواستی زمینی بری، خب اول اینا رو تهیه بکن. اگه اینا نداری بری اینا صرف کنی، بعد برگردی تو یه خونه متجری زندگی کنی، این واقعا عاقلانه نیست، درست نیست. یا بیا یه ماشین خیلی مدل پایینی رو بگیرید که میتونستی مدل دیگه بگیری، حتی به دیرانم کمک بدی. پس یه نکته خیلی جنبندی هفته قبل بود، اما ادامش اینه که ببینید، حالا انشالله که توجهات عقیله بنی هاشم حضرت زینب سلام الله علیها و خصوصا حضرت رقیه که مشرف شدن، این دیگه خیلی خیلی سفارش شده که وقتی یک کسانی که به حرم ایشون وارد میشن، وقتی ایشون رو میبرن به درگاه امام حسین علیه السلام، هر آنچه که توی سفره این خاندان هست در اختیارشون قرار میگیره، مگر اینکه کسی اعتقاد نداشته باشه، وگرنه واقعا کسی که معتقد باشه این دردانه امام حسین علیه السلام خیلی مورد توجه امام حسینه، خیلی مورد توجه حضرت ولیعصر علیه السلام هست. ببینید ما شوخی بردار این نیست که در بزرگان دینمون میگن وقتی که کار به جای باریک رسید، حضرت ولیعصر رو به اسیری عمه‌اش زینب قسم بدید که زمین و زمان براش میلرزه حضرت اون موقع. یعنی واقعیتش اینه که حضرت زینب عظمتی که داره، متاسفانه اون عظمت برای خیلی آمون روشن نشده، اون کوهی از ایمان، نه بالاتر، اون دنیای از، یعنی نمیدونیم کو، دنیایی از ایمان، دنیایی از تعقل، دنیایی از تقوا، دنیایی از ایثار، دنیایی از زیبایی دیدن ما رأیت و الی جمیلا، که وقتی تو اون شرایط میفرماید در جواب یزیدیان، این به معنای این نیست واقعا همینطوری به زبانش اومده، خطبهاش روشن میکنه. پس بنابراین این پیشه، یعنی این دو بزرگوار در نزد حضرت ولیعصر علیه السلام بسیار بسیار عزیزن. ببینید گاهی ما حضرت ولیعصر رو خوب نمیبینیم. یعنی چی؟ من یه جمله رو از مرحوم آقای دولابی عرض بکنم که البته اینو من از خدای دولابی نشینم، از رفیقش شنیدم، مرحوم حاج آقا فخر تهرانی، من از ایشون شخصا شنیدم که گفت دائم تکرار میکرد، ایشون خود رفیق صمیمی خونه به خونه، با چه بگیم، خونه هم دیگه بودن دائم دیگه با آقای مرحوم آقای دولابی، میفرمودن که شما 4 نفر رو فرض فرمایید که، من گفتم آقای دولابی، معذرت میخوام، آقای مرحوم آقای خیاط شهر ری، رجب علی خیاط، بله، ایشون فرمودن که شما نگاه بکنید 4 تا یه پسری، 4 یه خونه 4 تا پسر داره، خیلی بخواد میخواد اینا رو جمع جور کنه، بابایه چه کار میکنه؟ میره پشت پرده میگه من رفتم. کجا رفتم نمیگه، پشت پرده میره. یکیش فکر میکنه بابا نیست، حالا او یکی رو اذیت میکنه، نمیدونم میریزه میپاشه، او یکی میاد یه جور دیگه خطا میکنه، او یکی دیگه خطا، اما یکیش عاقله، میبینه بابای پشت پرده است، میگه بابای ما را میبیند هرچند پیش ما نیست. آدمایی که عاقلن اینطوری نگاه میکنن که حضرت پشت پرده است ما را میبینه، مثل اون بابایی که پشت پرده بود، بچه‌ها را میدید اینا چیکار دارن میکنن، خودش نیست، یعنی عمدن پشت پرده رفته و اینا را نگاه بکنه، دید این یکی عاقله، داره میگه که بابا اگر تو این شرایط ما را نگاه در حضورمون نیست، نگاهمون که میکنه. ما اعتقاد داریم حضرت ولیعصر ما را میبینه، نه ما، همه ادیان الان اینطور حالتی دارن، چون بحث مهدویت تو همه دنیا هست. حالا عرضم اینجاست، یه واقعیتی از حضرت ولیعصر که اینا را میبینه که یکم چون قدم بر میدارن، خودشونون دیگه چقدر میخوان دیگه باید زرنگ باشن حسابی اونجا همه چیو بخوان، انشالله که مبارک میشه زندگیشون. اما این نکته میخوام عرض کنم، یک نکته اول میگم خواهر بزرگوار، چون سنتون فاصله داره، شما بینتون بگو مگو اتفاق میفته، مگر این که اولین کاری که میکنی در ارتباط با هم چه که میخوای تصمیم بگیرید، در مثل همین مراسم های ازدواج، اما از مراسم عقد و عروسی بگیر تا برسد به مسافرت ماه عسل و امثالهم، در این تصمیم گیری ها خواهشن یک فرد آرام عاقل همه جور نگر، یعنی نه آدم بسته ای باشه، نه آدمی هر چی شما بگید قبول بکنه، نه یه آدمی که واقعا خوب میتونه تشخیص بده، برای خودتون معیار قرار بدید، یعنی میخوای تصمیم بگیرید با ایشون مشورت بکنید، ختم به خیرش بکنید همیشه. این نکته اول. چرا؟ چون روزای اول بالاخره این هست و تجربه ندارید، باور بفرمایید تجربه ندارید، بالاخره آخه میگن آقا چند بار عروسی کرده یه واقعیت راست میگه، تجربه ندارید تو این بحثا. افرادی که اینا را خیلی دیده اند، سنی ازشون گذشته، مثلا بچه های خودش ازدواج داده، تمام فعل انفعالات اونجا یادشه، برای فامیل، برای دوستاش همراهی کرده، فعل انفعالات اونها، گفتگوی اونها همه میدونه. یه همچه کسی وقتی آدم باش صحبت میکنه میگه من تجربه کردم، این ختم به خیر نمیشه، اونطور ختم به خیر میشه. پس یکیش اینه که تا این که انشالله یک سالی میگذره از ازدواجشون، هر تصمیم میگیرن با یک همچه آدمی که مشورت بگیرن. در اسلام بحث تحت عنوان ریش سفید محل روش بحث شده، حالا متاسفانه این نیست، قبول نداریم ریش سفیدامونو. چرا؟ مثلا ممکنه سوادش کمتر باشه، ممکنه تجربهش هم کمتر باشه، قبول دارم. یه فرد این چینی پیدا بکنن، هر کس خودشون قبول دارن، ممکنه یک فرض کنیم استادیه، ممکنه فرض بکنیم رفیقیه، ممکنه فرض کنیم همکاریه، هر کسی که احساس میکنه پخته است. یک. دومین نکته‌ای که میتونن انجام بدن این استش که در هر آنچه که دیگران صحبتی کردن میخواد عصبانتون بکنه، واقعا به صورت پرسشی سوال بفرمایید، یعنی بهش نگذارید تفسیر نشه، صرفاً با تفسیر کردن ما معلوم نیست که چه برداشتی درست کرده باشیم، لذا سوال کنیم نیتش چیه، هر چی که گفت ما بگیم درست میگه، ولی اینکه غلط به دروغ گفته باشه ما بگیم بله خوب قبول کردیم. خود این قبول کردن عادت میده طرف مقابلمون را به راست گفتن. من میخوام یه خواهر بزرگوار عرض کنم، هیچ چیزی تو زندگی به اندازه 3 کلمه نیست، یک به هم دیگه راست گفتم، یعنی واقعا به هم دیگه راست گفتن دنیایی از نعمت ها توشه. پس بیاین زمینه راست گفتن از همینجا شروع کنیم. دوم، به هیچ وجه مخفی کاری نکردن، یعنی فرض کنیم ممکنه این دختر خانم الان بگه که من میخوام زندگی بسیار زیبایی داشته باشم، کمی طورم هست انشاءالله باید داشته باشه، ولی آتسه یه جایی بگه که حالا دوست میگه، چه میدونم فامیل میگه، میگه نباید همین چی به خانم میگه، یه مخفی کاری میکنه، یه دفعه حرکتی انجام میده که به ضرر کل زندگیه، یا بلعص خانم ممکنه همچی کاری بکنه خدای ناکرده. لذا به هیچ وجه مخفی کاری برای هم دیگه نداشته باشن. ببین میگه دروغ نگفتم، راستم میگه، مخفی کرده،
بخش از واقعیت رو
نگفته، و این خیلی بده، خیلی بده. تمرین بکنن که مخفی کاری با هم دیگه نکنن. و از سومی به تعبیری جدله، بسیار بده، جدل منفی منظوره دیگه، یک و دو نیازی نیست به هیچ وجه. پس چه کار باید کرد؟ هر جایی که منظور هم رو آدم متوجه نشد، از همین حالا رو تصمیمات گرفته میشه، 3 راه براش گفتن. یکی این که این مطلبی که میخواد بگه ازش سوال کن، یکی این که نه، سوال بکنی عصبانی میشه، تجربه کردی، دومیش میفته، اشکال نداره بگذر ازش. بگذار یه چند وقت دیگه هاره فروکش پیدا میکنه، خود به خود تو مسیر خوشی و خوبی قرار میگیره. نه، از اون آدما نیست، آخریه. وقتی که همچه حالتی هست شما فعلا تایید بکن، فعلا، ولی بعد اگر کار خوبی نیست، موقعی کار خوبی است، شما اگر نه این بنوانی که خودش گفته، بنوانی که مطلب کلی ازش سوال کن بگی منظور من همین بود. این موارد رو کنار هم قرار بدن و الان تو زندگی برای تصمیمای مهمی که دارن میگیرن، مثل محصل، مثل نحوه برگزاری شب عروسی که کجا باشه، چه هزینه‌ای باشه، چه نفر منفراتی دعوت بشه، اینا رو خیلی با احتیاط، یعنی واقعا احساسی انجام ندن. من اینه که عرض میکنم خدمتتون، 3 از دانشجویامو که روش تحقیق با دانشجویی داشتیم، گفتم ما کار روش تحقیق باید عملی انجام بدید دیگه. شما یه تعدادتون که دسترسی دارید به رستوران ها، برید برای ما آمار اینطوری تحقیق بکنید. مثلا تو رستوران الف در تهران یا ب در تهران، جیم در تهران، مثلا سال گذشته فرض کنیم 1000 عروسی توش بوده، آدرس ها رو بگیرید که دارن معمولا، برید ازشون اگه خواستن باهاتون همراهی کردن، ببین چند درصدشون طلاق نگرفتن و چرا، چند درصد طلاق گرفتن و چرا. جالب خدمتون عرض کنم، یکی از رستوران هایی که خیلی معروف و مجلل و ازش گرفته میشه اینها، از 111 تا عروسی که تو اون سال شده بود، 3 نفرش طلاق نگرفته بود. بعد که ازشون سوال میشه چرا، با حسرت میگن که ما کشتی کلام داشتیم. جالبه، بین اکثرشون مشترک بوده، کشتی کلام داشتیم، چیز خاصی دیگه نبوده، یعنی مشکل مادی نبوده. پس این خیلی مهمه. بعد تعدادشون هم افرادی بودند که توی دادگستری ها کار میکردن، از پرونده های دادگستری ها استفاده کردن. اینه نقطه ایست که کنار هم قرار میگیره، واقعا باید دقت کرد کشتی کلام گرفته نشه، خوشبختی هست
انشالله. الانم پیام دادن زهرا خانم مجدد که حاجا دعا کنید تا خوشبخت بشیم. همسر امیرحسین هم خدمت شما سلام میرسونن.
سلام و خدمت شما، بفرمایید. من عرض میکنم مطمئنن دعای همدیگه در حق همدیگر اجابت میشه، این یه واقعیته. به همدیگه بگیم، هممون از همدیگه بخوایم دعا کنن، ولی اون چی که خیلی خیلی میتونه خوشبختی زندگی براشون بیاره، احترام به همدیگه است. من عرض کردم خدمتشون اون 3 کلمه ها، دروغ به هم دیگه نگن، خوش احترامه. من برای که قضیه تمام بشه این عرض بکنم، روایتی از امام سجاد و امام باقر براشون بخونم و آن دست از اینا هستن. عرض کردم یمن رسول الله، اگر بخوایم خوشبخت بشیم، آیا پول خوب، کار خوب و یا مسکن خوب لازمه یا چیزی دیگر؟ حضرت فرمود احترام خوب. اگه همدیگه را احترام کردید، به پول خوب میرسید، چون خدا عقل بهتون داده، تلاش میکنید. مثلا این بزرگوارا که تحصیل کردن، بعد فرمودن خونه خوب در سایش میرسه، مرکب خوب میرسه. حالا مرکب اون موقع مثلا اسب بود، حالا میشه انشالله بنز فلان براشون. خب عرضم ایناست، انشالله اگر احترام همدیگه را حس بکنن، فقط همین رو این بچرخن، احترام احترام، اگه این به چرخه در برای رضای خدا تو این قضیه قرار بگیرن، دعا هم که بکنن انشالله انجام میشه.
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم، سپاسگزارم از شما استاد، مثل همیشه عالی. 0913-3591 پیام شما به دست ما رسید، 0913-2354 پیام شما هم دریافت شد. انشالله در برنامه بعدی به این پیام ها و پاسخ اونها خواهیم پرداخت. ابوالقاسم شیخی از علی گودرز هم یک شعر قشنگ فرستادن که حسن ختام برنامه قرار میدیم. فرمودن بیا در کوچه های شوق موعود، دعاگوی گل نرگس بمانیم. اللهم عجل لولیک الفرج، پایان بخش برنامه امروزمون باشه. خیلی ممنون و متشکرم که تا این لحظه همراه ما بودید. با همتون خدافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.